You know, the porn industry makes more money than Major League Baseball, the NFL, and the NBA combined.
Hell yeah.
Combined! You know what that says? That says me and you are not the only two people in this room watching porn. Fuck that film. Let them judge us. But you can't look at it on a computer anymore, can you? Because you get all these viruses.
رادیو گیک شماره 55 جاج کن جاج تو خوب است. هفته آخر تیر 1394.
اوه هفته آخر مرداد. اوه هفته اول شهریور. ببینم. 3 شهریور 1394.
منو جاج نکنید. حق دارم.
ماجرا از اینجا شروع شد که امروز دوستان اینجا بودن میگفتن که در وایبر مسیجی میچرخه در این باب که اون داعش خبیث که سعی میکنه ما رو برگردونه به اونجا ایدز تزریق میکنه تو پرتغال خونی میفرسته اینجا ما بخوریم ایدز بگیریم.
بله. بعد فرمودن که من در گروه توضیح دادم که نظر علمی ممکن نیست. طرف گفته این نظر توه. این نظر توه. آخه یعنی چی این نظر توه؟ نظر توه که خب به علم وابسته است. علم نظرش نهایی نیست ولی در نهایت یک چیزهایی هست که نظر منه. تو شماره قبل گفتم جوراب شلواری مال مهد کودکه، نپوشین آدمای بزرگ. حالا مجبوریم تو سبک لباس ما بپوشیمش ولی مال مهد کودکه یا جای خیلی سردسیر. ولی خب این نظر منه. همه هم حق دارن بگن حالا جاج نکنین نظرش اینه. ولی تو یه چیزایی ما باید جاج کنیم، یه چیزایی به علم مربوطه، یه چیزایی اینجوری نیست که هر چی گفت اوکی باشه. ما باید همدیگر رو جاج کنیم، نقد کنیم. خب یعنی چی که هیچ کی رو جاج نکنه؟ وقتی یارو منو میکشه یارو نظرش اینه که آقا من یه گروه تشکیل دادم بررسی کردم شما باید فیلتر باشین هیچ یخ داره شما رو بخونه، بعد من بگم نه من شما رو جاج نمیکنم چون شما گوگولین؟ خب چه حرفیه؟ جاج کنین، نقد کنین و خوشحال باشین، ولی منطقی. نظرات شخصی محترمن، هر کسی حق داره تو زندگی شخصیش احوالاتش چیزی باشه که دوست داره، ولی اینجوری نیست که هر کی هر چی گفت درسته چون که ما که نمیدونیم در مغز یارو چی میگذره. خب مغزش اشتباه میگذره، 2 علاوه 2 میشه 4، ماکسیمم بشه 5 دیگه. داستان نکنیم شاکی میکنیم ما رو. رادیو کیک شماره 55 جاج کنیم. جاج شما خوبه دیجی برو.
موندن یه نفس بود، سبب من از همه دنیا یه قفس بود.
آخه این چی الان این با احوالات شخصی من جوره؟ من اینو حق دارم جاج کنم، این رادیوی منه، من میگم چی توش پخش بشه. ولی بذار یه خود حاضی پاکسات پخش بشه.
فقط تماشا میکنم انگار برام هیچ مهم نیست، به تدریج تبدیل شدم به یک بیمار پست مدرنیست. قصه چیزایی که میگم تو هیچ جای صورتم نیست، حتی افکارم شبیه فرم های حرکتم نیست. تأثیر مردم و با سر تایید میکنم، واکنش عاطفی اونها رو تقلید میکنم. به باغ وحش باورم صبحا گوشت خام میبرم، برای برگشتن به شهر اسلحه و دام میخرم. مردم در پی توسعه و من افول میکنم، مردم چیزای بد میخوان و من قبول میکنم.
ولی ماجرا اینه که اگه شما اومدین گفتین این موسیقی مثلا 6 و 8 بود، من نمیتونم بگم که نه 6 و 8 نبود. ولی نه من نباید تو رو جاج کنم باشه 6 و 8 بود. خب نبود، حالا منم نمیدونم چی بود. بگذاریم آقا، بگذاریم خانم. البته میریم سراغ رادیو گیک شماره 55 یک بار دیگه. باید یه شماره ویژه جوراب شلواری بدم، شاید به زودی توی بخش اخبار
اوباما رو داریم که میگه اینترنت یک چیز لوکس نیست، بلکه یک نیازه. هزار بار این خبر رو داشتیم. افراد مختلف گفتن هی داره میره بالاتر. خوشحالیم که حالا اوباما گفته. ما با نداشتن اینترنت درست حسابی درگیریم. داستان سانسور رو داریم، سرعت رو داریم، یه روز HTTPS کار نمیکنه، یه روز نمیدونم برادرمون داره فلان چیز رو ممنوع میکنه، یه روز فلان چیزه، بهمان چیزه. ولی آیا فکر کردیم که تو همین ایران چند نفرن که اصولا به همین اینترنت در پیت ما هم دسترسی ندارن یا حتی نمیدونن اینترنت چیه؟ توی وزیر مخابرات ها مدعی شدن که بیشتر از نصف مردم ایران به اینترنت دسترسی دارن، ولی اوباما اظهار نگرانی کرده که یک چهارم آمریکایی ها به اینترنت دسترسی ندارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب این چیزی که ما اینجا داریم اونا اصولا بهش اینترنت نمیگن. حالا واسه من بیا تبلیغ کن، روز تو خیابون دیدم نوشته اینترنت فوق پرسرعت. یارو اینترنت 1 گیگ داره بهش میگه اینترنت. ما اینترنت 256 تا دوم اینترنت سریع می‌خریم، مثلا 8 مگ و 2 مگ و نمیدونم چقدر تا فوق پرسرعت باید بخریم. باید یه خبر مهربون اول می‌ذاشتم. به هر حال آمار نشون میده که دسترسی به اینترنت باعث شده افراد شانس بیشتری برای موفقیت تو جامعهشون داشته باشن و اوباما با تاکید روی این جریان نشون داده که توی جامعه فعلیش چیزی که دارن اینترنت کافی نیست و اینترنت نیاز پایه‌ای هر انسان برای زنده موندنه، نه یه چیز لوکس تفریحی. در واقع اگه من شغل ندارم، دسترسی به اینترنت باعث میشه بتونم شغل پیدا کنم. اگر مشکل حقوقی دارم، دسترسی به اینترنت باعث میشه که بتونم از حقوق شهروندیم بهره مند بشم. اگر سوادم کمه، دسترسی به اینترنت پرسرعت باعث میشه بتونم خان آکادمی شرکت کنم، کلاس‌های رزومه نویسی شرکت کنم، هر جور چیزی. در واقع اینترنت نیازیه مثل دسترسی به آب، برق، غذا. اینترنت چیز فانی نیست که میدیم دست مردم تفریح کنن. ها هند ایده سانسور اینترنتش رو متوقف کرد. دولت هند یه بار اعلام کرد که حدوداً 800 تا سایت پورنوگرافی رو فیلتر کرده. کار عجیبی بود. کشورهای کمی هستن که در سطح یک کشور یه چیزی رو بتونن فیلتر کنن اصولاً، چه برسه بگه این کارو بکنن. هندی‌ها اعتراض کردن در این مورد که دولت حق نداره مسئول سانسور اینترنت باشه. درسته من ممکنه تشخیص بدم که نمیخوام توی خونم به پورن دسترسی باشه، ولی دولت مسئول این کشور نیست که بگه من صاحب جریانم همونجوری که من صاحب خونم هستم. من نسبتم به دولت مثل نسبت بچه به پدر، بچه به مادرش نیست. دولت رو من اونجا تشکیل دادم برای یه سری کار. آشغالا رو جمع کنه، مالیات‌ها رو جمع کنه، نمیدونم پولا رو تقسیم کنه، نفت رو بفروشه، توسعه انجام بده، با نظارت من در واقع، نه اینکه دولت به من نظارت کنه. در واقع من به یه سری آدم دارم حقوق میدم از طریق‌های مختلف که یه سری کار که در حالت عادی سودآور نیست یا یه سری کار که نمیخوام بدم به شرکت‌های خصوصی رو انجام بدم، مثلا مدرسه، اتوبوس، بیمارستان. در واقع دولت ما داره همین روز خصوصی میکنه، از اون ور میچسته به اینی که من مسئول سانسور اینترنت هم. در واقع دولت مسئول من نیست، دولت کارمند منه برای یه سری کار، حالا در حالت عادیش. خوشبختانه توی هند اعتراضا موفق شده و دولت هم پذیرفته. نکته جالب تفکیک قواست. در واقع قوه قضاییه باید جدا باشه. بعد یه ما اینی که همین رو هم چسبوندیم. توی هند شکایت کردن، دادگاه عالی اعلام کرده که اوکی من درسته که دادگاه عالی کشورم، ولی سانسور وظیفه من نیست. من میتونم بین اختلافات حقوقی مردم نظر بدم یا حالا دولت و مردم. در این حال دادگاه عالی در نهایت رأی داده که اگر قراره کسی اینترنت رو فیلتر کنه، اون کس ما نیستیم، دولت اونو گردن ما نندازه. در واقع این مشکل رو اینجوری حل کرده. دولت هند قبلا هم تلاش کرده بود که فشار بیاره به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی تا چیزایی که دولت هند دوست نداره را حذف کنن، که خوشبختانه تو اونم موفق نشده بود. و در نهایت کاری که کرده بود این بود که چند تا اکانت یونیک توییتر رو حذف کرده بود. در مورد این خبرم که حالا پورن رو یا دولت باید فیلتر بکنه یا نه، که خب نتیجه نهایی این بوده که دادگاه گفته که همچین حقی ندارن. دومیش این بوده که با یکی از سکسولوژیست‌های مطرح هند حرف زدن و طرف ایدش این بوده که بستن سایت های پورن راه حل نیست و به جای این کار دولت باید به دنبال آموزش جنسی صحیح به افراد باشه. در واقع وقتی من این گرایش رو دارم که همه آدم ها در یک لول معقولی دارن، اینجوری نیست که وحشیانه گسترده بشه، مثل غذا خوردن در یک سطح معقول همه میخوان غذا بخورن،
اینجوری نیست که اگه من غذای خوشمزه بدین دیگه انقدر میخورم تا بمیرم، در حقیقت قهقول غذا میخورم سیر میشم. تو این مورد هم ایدهش این بوده که تو اون شرایط در عدم امکان دسترسی به اینها نتیجه بسیار بدتری میده از آموزش صحیح اینجور چیزها. خبر بعدیمون ویندوز 10 و آپش از چندین منبع. کار جالبی کرده. ویندوز 10 یه ابتکار زده که هم جالب هم بسیار ترسناک. انتقادات به ویندوز 10 تو حوزه پرایوسی زیاد بود. همون سوتیایی رو داد که اوبونتو تو چند نسخه قبل داده بود. هر کاری میکنی رو در واقع میفرسته برای رئیسش مایکروسافت. از اون برای یه اکانت بچه درست کنین، همه رو ایمیل میکنه اتوماتیک به والدینش بدون اینکه از شما بپرسه که میخواین من بچه شما رو زیر نظر بگیرم یا نه. خود ذات این کار بد نیست، ولی من باید کنترلش کنم، نه اینکه خودش. و از اون طرف هم نشون میده که سیستم هایی داره که میتونه همه چیز رو زیر نظر بگیره. حالا در اینجا من میگم واسه من ایمیلش کن، در غیر این صورت هم که این سیستم ها رو حذف نمیکنه. حالا هم یه کار جالب کرده. ایدش اینه که خب وقتی آپدیت ویندوز میاد همه دنیا یهو شروع میکنن آپدیت ویندوز گرفتن، پدر مایکروسافت در میاد، سرورهاش نابود میشن، هم اون خسته میشه هم اون بدبختی که 20 تا ویندوز توی یه شبکه داریم و همه‌شون باید جدا جدا آپدیت بشن. حالا به حساب کنین که یه کشور میخواد آپدیت بشه و همه میخوان آخرین آپدیتی که امروز صبح اومده رو بگیرن دیگه. یه کار بامزه کرده در این مورد که کامپیوترهای مختلف میتونن تیکه‌هایی از آپدیت‌ها رو که دانلود کردن به کامپیوترهای دور و برشون بدن. یه چیزی مثل تورنت یا احتمالاً، جزئیاتش رو دقیقاً نگفته، ولی در نهایت من میتونم فایل، یعنی فایل های آپدیت رو مستقیم فقط از مایکروسافت نگیرم، بلکه از کل کامپیوترهایی که میبینم این فایل ها رو دارن بگیرم. یه اسکرین شات لو رفته که توش همچین آپشنی هست. در واقع دانلود اپ و او اس از منابع مختلف رو میتونین روشن کنین. خوبیش معلومه. بعدیش هم احتمالاً الان کلی براش فکر کردن که چیکار کنن که من الکی یه فایل آلوده رو تحت عنوان آپدیت ویندوز به شما ندم. احتمالاً ساین میشه، چک میشه یا هر چیزی. ولی پیشا پیش میتونم بهتون قول بدم که بدافزارهایی خواهیم داشت که با ادعای اینکه یه آپدیت جدید ویندوز اومده باعث میشن کامپیوتر شما از یه جایی غیر از مایکروسافت یه سری فایل رو دانلود کنه. ببینیم چی میشه. و بحث آپدیت اینم بگم که آپدیت اوبونتو هم تغییرات عظیمی خواهد داشت. در واقع اوبونتو که خب لینوکس، یک توزیع لینوکس، یا به قولی که حساس ترن و درست تر حرف میزنن یک توزیع گنو لینوکس وابسته به دبیان، از دبیان جدا شده. آپدیتش با پکیج هایی به اسم پکیج های دب کار میکنه. من یه پکیج دب رو میگیرم رو کامپیوترم نصب میکنم، اتوماتیک باز میشه مثل یه فایل فشرده، فایلاش کپی میشه یه جاهایی، یه سری اسکریپت هم ران میشه. اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که برنامه‌ای که نصب میکنین توی اوبونتو و بقیه در واقع لینوکس ها تا حد زیادی با سیستم عاملتون هم قاطی میشن. حالا نه مثل ویندوز که در واقع تو اون سیستم 32 برمی داره لایبرری کپی میکنه، ولی در نهایت برنامه های یوزر و برنامه های سیستم به هم یه جورایی ربط پیدا میکنن، در واقع فایل های مشترکی دارن. دومیش هم اینه که ممکنه هین آپدیت مشکل پیش بیاد. این تجربه که همه داشتن، آپدیت های زیاد بکنین ممکنه کامپیوتر بوت نشه. برای من سالهای سال که اتفاق نیفتاده، ولی در حداقل تئوری میشه. افرادی هم که آپدیت های عجیب غریب میکنن از پی پی ای و این جور چیزا نصب میکنن، براشون بیشتر این موضوع پیش میاد. حالا گفته میشه که توی یه مکانیزم جدید قرار اسنپی رو جای دی پکیج بکنن که پکیج های دبیان رو نصب میکرد. چند تا نکته داره. برنامه ها دیگه تو کل سیستم نصب نمیشن، بلکه پایه اوبونتو همونجاست و جدا، و برنامه ها توی یه جای دیگه مستقل نصب میشن. در واقع شما با آپدیت کردن سیستم و نصب کردن برنامه ها به اصل اوبونتوتون دست نمیزنید. سعی کنم تلفظ درستی بکنم. و کرنل در واقع با اپارمر میفهمه که این برنامه ها جای دیگه نصب شدن. بسیار خوبه. خود سیستم عاملتون غیر قابل ادیت و نوشتن میشه و کانفیگ هاتون هم که خب میاد توی هوم هر یوزر. هر بسته اسنپی میتونه حاوی کتابخونه های مورد نیازش هم باشه. ولی جالبیش اینه که اگه دو بسته کتابخونه های مشترک بخوان، سیستم بازم اینو میفهمه و با مکانیزمی به اسم دی داپلیکیشن جلوی ایجاد فایل های تکراری رو میگیره. مشکل ویندوز چیه؟ هر چیزی که نصب میکنین 600 مگه، هر چیزی که وصل میکنین 50 مگه، برای اینکه تمام کتابخونه های برنامه نویسی که لازم داره تو خودشه و شما چندین نسخه از اینا رو هارد دارین. اگه یه آپدیتی برای اون کتابخونه بیاد، تا وقتی اون برنامه رو آپدیت نکنین این آپدیت اتفاق نمیفته. مرکزی نیست کتابخونه هاتون. اسنپی یه چیزی بین این و اونه. امیدواریم بیاد و جالب باشه. اوبونتو خیلی سیستم‌های مختلفی تا حالا معرفی کرده، خیلی کم ما در عمل دیدیم که اینا رو عملیاتی کنه. در نهایت هم اینه که دلتا آپدیت خواهند داشت. قدرت بزرگ فدورایی ها در واقع یام بیستا در مقابل دبیانیا که میتونن اگر یه برنامه اومده فقط اختلاف دو تا برنامه رو دانلود کنن، نه کلا برنامه جدید رو. اسنپی در حال حاضر روی دیوایس های هوشمند و بخشی از سرورهای کلاود پیاده سازی شده و چون تا اینجا اومده ممکنه واقعا عملا اتفاق بیفته. در ضمن اگه اوبونتو دارین از دستور apt استفاده کنین به جای apt-get و aptitude، جدیدتر و باحالتره. صحبت بعدیمون در مورد روتکیت اینتل هست که نکته حساسش چیه؟ درام رو بزن. از 1997 این روتکیت موجود بوده. 1997، تقریبا 10 سال پیش میشه کم کم. کنفرانس بلک هت امسال داستانهای زیادی داره که یکی از بزرگترین هاشون مقاله کریستوفر دوماست. اینتل ها و احتمالاً AMD ها از 1997 تا همین اواخر راه نفوذی داشتن که به حمله کننده اجازه میداده تا پایین ترین لایه های فرمور خیلی زیاد چه نمادم میگم فریمور یا فریمور فرمور. این حمله اجازه میداده حمله کننده تا پایین ترین لایه های فرمور یک سی پی یو رو در دست بگیره. مشکل توی سیستم منیجمنت مود بوده، در واقع نشونه شدن اونجا که بخشی از پی سی که ارورها رو هندل میکنه، دسترسی به زیر سیستم های دیگه مثلا پاور رو فراهم میکنه و اینجور چیزها که اعتراف میکنم از تخصص منم به طور کامل خارجه، در واقع من هیچی نفهمیدم و فقط ترجمه کردم. این حمله نیازمند دسترسی کامله ولی در نهایت میتونه به حمله کننده اجازه پاک کردن یا حتی تغییر و گذاشتن روتکیت تو EFI رو بده که احتمالاً اکثر اسکنرها نخواهند تونست هیچ چیزی رو نشون بدن. منتظر بلک هت میمونیم تا دقیق ببینیم ماجرا چی بوده. جذابیت خیلی بزرگش اینه که کامپیوترهایی که ما داریم کاملا ممکنه توی لول خیلی 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 پایین‌تری از IE و این چیزها نفوذ پذیر باشن. مواظب که نمیتونیم باشیم، بترسیم. مردهایی که تو بازی‌ها علیه زنان خشونت میکنن معمولا تو بازی ضعیف‌ترن. یک سری از محققین میگن کشف کردن که چرا بعضی از مردا زنان رو توی اینترنت آزار میدن، چون خودشون زایین تو بازی‌ها. تحقیق بانمکی از مایکل کاسمویک و جف کوزنکوف که خودشون رو زن و مرد جا زدن تو بازی ها، صداها رو ضبط کردن، بازی ها رو دنبال کردن و در نهایت نتیجه شون این بوده که کسایی که توی بازی ضعیفترن، در واقع مردهایی که توی بازی ضعیفترن بازیشون بدتره، رفتارهای زشتر و توهین‌آمیزتری رو هم با زنها دارن. البته نکته اینه که روش علمیش مورد شک، روایی و اعتبار این تحقیق مورد شک، نه به این معنی که اشتباهه، ولی چیزی نیست که ما بتونیم به 100% اعتماد کنیم. در علم هیچ وقت 100% اعتماد نمی کنیم، میگیم هر چیزی ممکنه زیر سوال بره. ولی نکتهش اینه که این نظری که دادن، نظریاتش با در واقع جواب انسانی که ما میشناسیم اوکیه، با هم میخونن. در واقع افرادی که تو سطح بالاترن، اشرافزادگان، شاهزادگان و اینجور چیزها، معمولاً نیاز کمتری نسبت به این داشتن که رفتارهای زشتی نشون بدن که قدرتشون رو ثابت کنن. مثلا مطلبی که توهین‌آمیز بگن. در مقابل افرادی که تو لایه‌های پایین‌تر اجتماع معمولاً حداقل از نظر قشربندی اجتماعی خیلی بیشتر پیش میومد که رفتارهای توهین‌آمیز انجام بدن، قدرت فیزیکی نشون بدن در مقابل زنها، برای اینکه ثابت کنن من هم قدرتمندم. حالا تو اروپا نگاه کنین، یکی که اشراف زاده است و پول داره و خانواده اشرافی داره، هیچ وقت قدرت فیزیکیش رو به زن نشون نمیده، برای اینکه این قدرت براش تو ذهنش ثابت شده است. به هر حال در نهایت انگار یه تلاشی برای به دست آوردن زنها بوده در جوامع. کاملا من برمیگردم به اون قسمتی که ما مثل میمون‌ها زندگی می‌کنیم. خب مشخصا فرهنگ همه اینا رو تنظیم می‌کنه. ولی تحقیق بسیار جالبیه. توی جامعه شناسی هم کاملا میگیم که مثلا کیسی مثل تجاوز هیچ وقت نیروی جنسی انباشته شده نیست که باعث تجاوز میشه، تحقیره که باعث اون میشه. در واقع وقتی من میخوام قدرتم رو به بقیه ثابت کنم این کارو میکنم. وقتی میخوام یه زنی رو تحقیر کنم از یه طبقه بالاتر این کارو میکنم. نیروی جنسی هم باشته شده نیست، بلکه خشونته، بلکه تحقیره. اینجا هم خیلی نتیجهشون به اون نزدیک بوده. مردایی که تو اینترنت علیه زنها خشونت میکنن معمولا آدمهایی هستند که در واقع در دنیای واقعی در سطح پایینتری قرار دارن و میخوان اینجوری نشون بدن که نه ما هم زورمون میرسه. ها بله، بازی هم تو یعنی کل جریان تحقیق هم توی هیلو 3 بوده. هیلو 3 فکر کنم بهش میگن. میریم آخرین خبرمون رو میخونیم در مورد بازمت شدن سیستم صحبت و در واقع کامیونیکیشن اسطوره استفان هاوکینگ. خبر بسیار جالبیه. استفان هاوکینگ رو میشناسین دیگه، همین دوستمون که کتاب تاریخچه زمان مشهورترین اثرشه، یکی از نوابغ دنیاست و در دنیای فیزیک و خب به خاطر مشکلات فیزیکی که داره به شکل بیماری روی یه ویلچر خیلی خاصی میشینه. چند وقت پیشم دنبال مهندس میگشتم برای ویلچرش، بیت بنگ توری هم باشه شوخی کرده بود که مهندسش هاوارد بود و اون نرم افزاری که اینتل برای استفان هاوکینگ نوشته رو حالا تحت لیسانس آزاد منتشر کردن. این سیستم اجازه میده کاربرای با مشکل فیزیکی بتونن با کامپیوتر رابطه برقرار کنن. در واقع اگه شما یک کمی تلاش کنید میتونید سیستمی بسازید که صحبت کنه، به برنامه‌ها دستور بفرسته و ویلچر احتمالیتون رو کنترل کنه. امیدوارم روی ویلچر نباشین، ولی به هر حال اگر کسی رو می‌شناسین ممکنه این برنامه بهش کمک کنه. البته مشکلاتی هم داره، مثلا اینکه این سیستم در واقع روی ویندوز XP یا بالاتر اجرا میشه، خبری از لینوکس و مک و اینا نیست. ویندوز XP و بالاتر. در واقع با دیدن چهرهتون دستوراتو می‌گیره، در عمل با چیزی که استفان هاوکینگ هنوز داره تغییرات عضلات گونه، یعنی اینجوری لپتون رو بالا پایین میکنین، گونتون رو بالا پایین میکنین، یه وبکم اینو میبینه، میتونه کامنت های مختلفی رو استفاده کنه. الزاماً یه خبر فان نیست، یه تبلیغ اوپن سورس فری سافتوری نیستش و واقعا ممکنه تو زندگی بعضی آدم ها تغییر مثبتی باشه. تو کنفرانس PHP بودیم، یه دوستی خیلی هیجان انگیز بود، مقاله ای داد، دوستمون نابینا بود. یه بار شنیدم که یه دوست نابینایی میگفتش که هیچوقت به ما نگین روشن دل، چون انگار مثلا دارین یه مالیاتی به ما میدین و یه میگین آقا تو که حالا کوری دلت روشنه، در واقع بگین نابینا نمیبینم من. یه دوست نابینایی یه مقاله ارائه داد، نه در مورد نابیناییش بلکه در مورد یه مکانیزم خیلی جدید تو PHP که فیسبوک معرفی کرده و واقعا برنامه نویس بود با استفاده از دیوایس هایی که حالا تو لینوکس خیلی زیاده، تو اکلیپس زیاده، تو گنوم زیاده. در واقع مکانیزم هایی که افراد نابینا میتونن با کامپیوتر رابطه برقرار کنن از طریق صدا برنامه نویسی میکرد، واقعا پرزنتیشنش رو خودش درست کرده بود، خودش کاملا هندلش میکرد و خیلی باحال بود. امیدوارم این هم یادتون باشه، اگه آدمی میشناسین که نیاز بهش داره شاید کارش رو راه بندازه. میریم تو بخش در اعماق. لینوس نگران هوش مصنوعی نیست. لینوس توروالز میگه که ترس ایلون ماسک مدیر عامل تسلا رو نمیفهمه. و البته وقتی بگیم وزنیاک، استفان هاوکینگ در واقع به ایلون ماسک نزدیک ترن، مسئله پیچیده تر میشه. در واقع مجموعه ایلون ماسک، استیو وزنیاک، استفان هاوکینگ بسیار بسیار وزنه سنگین تری از لینوس توروالز، به خصوص تو فلسفه کامپیوتر. تمام دعوا سر هوش مصنوعیه که ایلون ماسک اخیراً گفته سراغش رفتن چیزی شبیه به احضار ارواحه. توروالز که توی یه پرسش پاسخ اسلش دادی گپ میزده میگه ما مطمئناً به هوش مصنوعی خواهیم رسید و احتمالاً از طریق چیزی مثل شبکه‌های عصبی. این سیستم‌ها نیازمند یادگیری هستن و مثل کامپیوترهای سنتی قابل اعتماد نیستن. ما دیگه برنامه مبتنی بر قاعده ثابت نخواهیم داشت و آدم‌ها دیگه نمیتونن مطمئن باشن که یه برنامه هوش مصنوعی چی کار میکنه و این ماجرا رو خیلی پرهیجان میکنه. البته ماجرا پیچیده تر هم میشه، چون ما دیگه نمیدونیم سیستم ها دقیقاً چی کار میکنن. چیزهایی مثل تشخیص زبان، تشخیص الگو و اینها مطرح میشن. من اصولاً این مسئله که چطور اگه یه روز ماشین ظرفشویی من در مورد سارتر شروع به گپ زدن کنه دچار بحران اگزیستانسیالیستی میشم رو نمیفهمم. توروالز برای کسی رو بدون حمله نذاشته باشه، چون کلا آدم خشنیه، بحث رو با این تموم میکنه که این جریان سینگولاریتی دیگه چیه؟ یه جور علمی تخیلیه؟ آخه علمی تخیلی خوبی هم نیست به نظر من. جاج نمی کندشون به نظر خودش میگه. رشد توانی بدون انتها، واقعا این آدم ها چی مصرف میکنن؟ میبینی که جاج میکندشون میگه به نظر من، ولی واقعا حمله میکنه وقتی یارو به نظرش چرند میگه. خب میگه به نظر من این چرنده، جدی میگم چی مصرف میکنن. خیلی بحث تندی شده، البته در نهایت دعوا اینه که هوش مصنوعی داره میره به یه سمتی که ما دیگه نمیفهمیم برنامه ها چی کار میکنن. من دقیقاً دو روز پیش یه جلسه بودم، یه مسئله بسیار پیچیده مطرح کردن دو جلسه توی یکی از بانک‌های کشور و حرفشون این بود که ما میخوایم یه راه حلی بدیم. منم شفاف گفتم من به نظرم میتونم روشی برای حل این مسئله پیدا کنم، ولی نمیفهمم این مسئله چجوری حل خواهد شد. در واقع من درک میکنم که فلان سه تا الگوریتم که تو هوش مصنوعی میتونن یه الگویی بین اطلاعات پیدا کنن، احتمالاً در مورد این هم شاید جواب بدن. من باید تست کنم، اگر جواب دادن خوشحالم که فلان الگوریتم جواب داده، ولی واقعا درک نمیکنم که راه حل مسئلهتون چیه یا مکانیزمی برای جوابش پیدا کردم. دقیقاً بحث هوش مصنوعیه. حرف توروالز هم همینه. در واقع حرف ماسک، هاکینگز و وزنیاک اینه که ما داریم به جای خطرناکی میرسیم. کامپیوتر دارن یه کارهایی میکنن که دیگه ما نمیفهمیم. در واقع دنیا کنترلش به شکلی که ما دیگه نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. فقط میدونیم که اینجوری داره اتفاق میفته. توروالز میگه خطری نیست. حالا ماشین ظرفشویی من اومد بحث فلسفی با من کرد. چه ترسی داره؟ حرفی. خبر بعدیمون زنهای مهندس با هشتگ I look like an engineer به جنگ استریوتایپ ها میرن. این خبر رو بردن در اعماق، حرفی که من همیشه میزنم برام بسیار افتخار برانگیزه که تو کشوری زندگی میکنم که حاضرم شرط ببندم که زنهاش باسوادترین زنهای جهان هستن. خیلی سری دیگه هم در جهان هستن، ولی به نظرم در حد اقل توی موضوع این پادکست همون جو رابطه برده میزنیم. در واقع باسوادترین زنهای تکنولوژی کن، یعنی متوسط یک آفیس رو بگیریم به نسبت جنسیت سطح بندی کنیم، ایران به نظرم بالاترین سطح سواد رو داشته باشه بین زنها. زنهای مهندس تو دنیا چندان پذیرفته نیستن. من همین جلسه که گفتم رفتم، سه نفر انجینیری که اومده بودن در واقع ستاشون هم زن بودن. باعث افتخاره، تشکر میکنیم ازتون، یه دست مرتب بزنین. حالا هم یه هشتگ خوبی اومده به اسم I look like an engineer. یه تیشرت خیلی مشهور هست که منم دارم، نوشته This is what a feminist looks like. این چیزه که یه فمینیست به نظر میرسه. در واقع این قیافه یه فمینیسته. این ترجمه بهتریه. در واقع آدم ها فهم میکنن فمینیست ها یه سری آدم هن که باید حمله کنن به مردا و اعتقادات عجیب داشته باشن، حتما یه لباس های عجیب بپوشن. در واقع من خودم رو فمینیست میدونم با افتخار. معتقدم که زن و مرد هر دوشون حقوقی مشابه و برابر دارن. در واقع حقوق مستقل از جنسیته، حقوق و فرصت ها. زن ممکنه زورش از مرد کمتر باشه، مرد ممکنه نمیدونم قد متوسطش از زن بلندتر باشه، ولی در نهایت در یک جامعه فرصت ها و حقوق مشابهن. هر دوشون حق دارن در هر کنکوری میخوان شرکت کنن، هر دوشون حق دارن هر شغلی میخوان بگیرن، هر دوشون حق دارن بشینن خونه آشپزی کنن. در واقع مشکل اینه که فمینیسم ما اینوری همیشه فهمیدیم. اگه یه مردی دوست داره بمونه تو خونه، نره سر کار، بچه داری کنه، چه اشکالی داره؟ اگه خودش دوست داره این کارو بکنه، من نباید مسخرش کنم. به هر حال حالا در مقابل اون تیشرت اینا هم یه هشتگ دارن، I look like an engineer. من مثل یه مهندسم. در واقع این چیزیه که یه مهندس این شکلیه. و زنهای خیلی مختلف مهندس از سراسر جهان برای نشون دادن اینکه زنها هم میتونن مهندس باشن و زنهای عادی لازم نیست حتما شبیه مردا بشن که مهندس بشن، در واقع با این توییت میکنن I look like an engineer. یه سرچ بکنین ازش لذت خواهیم برد، خواهید برد. و خبر بعدیمون حمله Stage Fright 2ه. گاردین گزارش میده از یه مشکل امنیتی دیگه تو اندروید. ظاهراً مشکل Stage Fright که گوگل حلش کرده بود دوباره ظهور کرده. توی نامه ها خواهیم داشته. یکی از چیزاست که نمیدونم چرا من دفعه پیش از دست داده بودمش. تعداد عظیمی از گوشی ها نفوذ پذیرن. مشکل از شیوهیه که ویدیوها تو اندروید هندل میشدن و در واقع میشه با استفاده از یه باگ توشون کد اجرا کرد. از اندروید 2.2.3 تا اندروید 5.1.1 این مشکل بوده. گیرم چیه؟ گیر اصلی اینجاست که الان گوگل میاد آپدیت رو میده این مشکل رو حل میکنه تو اندروید 5.1.1، ولی بسیاری 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 کارخونه های خبیث که گوشی میسازن گوشی هاشون رو آپگرید نمیکنن با آخرین نسخه، نه به این خاطر که نمیتونه آپگرید بشه، بلکه به این خاطر که خب در واقع اندروید اندرویده، اگه من گوشیامو دائما آپدیت کنم با آخرین اندروید افراد انگیزه کمتری دارن برن گوشی جدید بخرن که اندروید جدید داشته باشه. در واقع مثلا چه میدونم هواوی خبیث میگه من رو 4 و 3 وای میستم، شما هر گوشی که دارین این باگو داره مگه اینکه بیاین گوشی جدید بخرین. حالا دوباره باگ مشابهی توسط شرکت امنیتی ترند میکرو نشون داده شده و البته مثل قبل اول سعی کردن گوگل ثبت کردن که گوگل کاملا سیستم عاملش رو پچ کنه و بعد اعلام عمومیش کردن. گفته میشه این باگ جدید اجازه میده حمله کننده با همون دسترسی که پخش کننده های میدیا کار میکنن هر کدی که میخواد رو اجرا کنه. و دقت کن دسترسی های میدیا خیلی زیاده، میدیا پلیر شما معمولا به دوربین پخش صدا و خیلی چیزهای دیگه دسترسی داره. اما خبر بامزه تو خبر بعدی. خبر بعدیمون هک اشلی مدیسونه، خبری که خیلی 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 کم من تو رسانه‌های فارسی دیدم، شاید چون دست به عصا راه میرن یا هرچی. یک هک بسیار پر سر و صدا در جهان که شاید دربرگیرندگی نداشت مثل خزه در اینجا، نمیدونم شاید احتیاط میکنن سایت های گجت و موبایل و اینها نگرانن که نکنه در مورد ممنوع حرف بزنن، نمیدونم راستش به هر حال نمیدونم کیا از اشلی مدیسون نوشتن. بسیار سایت عجیبیه، یه سایت دوستیابیه که خب تو ایران ما هر سایتی رو مطلقاً دوستیابی میکنیم، از کوچ سرفینگ که مثلا مهمان پذیری از مسافرین هست تا وایبر تا اینستاگرام همه چی دوستیابی شده، ولی خب اونجا در واقع چون فیلتری ندارن هر سایتی مال خودشه. من اگه تو اینستاگرامم برای عکسای دوستام تو اینستاگرامم، نه برای دوست پیدا کردن. اونجا یه سایتی حتی به نام اشلی مدیسون هست، سایتی برای خیانت
و یک قول بخشی از این بازسازی رابطه است. هرگز 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 مادامی که تو همسر منی دیگه به تو خیانت نمی کنم، ولی اگر رابطه ما به بن‌بست رسید به تو اطلاع میدم و تقاضای طلاق میکنم.
این سایت در واقع خیلی رسمی به شما میگه که اگه از زندگی خانوادگیتون راضی نیستین میتونین بیاین اینجا و یه دوست پیدا کنین برای رابطه S-E-X. یه مدتی گذشت هکران مدعی شدن که دیتابیسی رو دارن که کل یوزرهای این سایت توشه و دقت کنین این سایت تبلیغ میکنه که اگه شما یه آدم ازدواج کرده هستین در یک رابطه جدی و میخواین خیانت کنین که خب لغت سنگینیه بیاین اینجا. درخواست کردن که سایت بسته بشه وگرنه دیتابیس رو منتشر میکنن. معلومه که سایت دیت منتشر چی گفتم؟ معلومه که سایت بسته نشد و هکرها اطلاعات رو منتشر کردن. 33 میلیون اکانت، حدود 10 گیگ دیتای فشرده شده شامل اسم کوچیک، فامیل، پسورد هش شده و بخشی از اطلاعات کردیت کارت، اسم خیابون زندگی، تلفن و اصلا یه وضعی. این اصلا عجیبیه. مشکل امنیتیش یه طرف، در واقع من احتمالاً پسورد خیلی جاهام یکیه اگر سایت اشلی مدیسون هم هک بشه، یعنی که ممکنه جیمیل هم هک شده و اگه جیمیل هم هک بشه پیپل هم ممکنه هک بشه، با همه چیز ممکنه ریست بتونم بکنم با جیمیلم. از اون طرف امنیت آدم‌هایی که توی رابطه‌شون می‌خواستن خیانت کنن خیلی آفیشیال رفتن توی سایتی که خودش مدعی من برای خیانتم، زندگی کوتاه بیا خیانت کنیم، هکرهای اخلاق‌گرا بستنش. توضیح بدم، ما با رابطه آزاد مشکلی نداریم تا وقتی که 3 تا شرط هستش: توافق آدم‌ها، سلامتشون و عقلشون. اگر من با یکی ازدواج می‌کنم در اکثر موارد انحصار رابطه جنسی با اون آدم رو میپذیرم، بخشی از تعریف ازدواجم اصولا. در نتیجه این خیانت کاملا بده، این نیست که چون رابطهشون نامشروعه چون دو نفر با هم تصمیم گرفتن، در واقع دارن به یکی دیگه دروغ میگن توی رابطه، این خیلی حاده. هکرهای اخلاقگرا هکش کردن، گفتن اطلاعات رو میذاریم. 15,000 تا ایمیل از سازمان‌های دولتی آمریکا تو این دیتاها بوده. از اون طرف گرایش‌هاشون دنبال چه کسی می‌گردن خیلی سنگینه. فکر کنید شما تصمیم گرفتین تو دیتا تو زندگیتون خیانت کنین، رفتین عضو یه سایت شدین و حالا منتشر شده اطلاعاتش. امروز اعلام شد که 2 نفر توی کانادا خودکشی کردن که مشکوکن به اینی که به خاطر انتشار این اطلاعات خودکشی کردن. خلاصه ماجرا پیچیده بود. و آخرین خبر در اعماقمون، کامپیوترهایی که دارن شما رو جاج میکنن. اسم این شماره هم جاج کردن بود. جاج کردن لغتی که یهو مد شده، قضاوت کردن حسابی مد شده. هی میگیم بقیه رو نباید قضاوت کنیم، منو جاج نکن. یه جاهایی درسته، اگر یکی میاد پیش شما درد دل میکنه که من این کارو کردم این کارو کردم، شما نباید بهش بگین که وای چه کار زشتی کردی، خیلی بد بود، داره درد دل میکنه، بغلش کنین، بهش بگین حرف بزن، راحت باش. ولی از اون طرف این نیست که من هیچ کی رو حق ندارم جاج کنم. یارو برداشته منو سانسور میکنه، برای منو مصرف، منو میدزده، میگه حالا من نگم یارو جاج نکنین، شما چه میدونین تو دلش چی میگذره. آدم کثیف کثیفه دیگه. توی جاهای حق دارم جاج کنم، توی جاهای نباید جاج کنم. اما دعوای این خبر اونجاست که کامپیوترها دارن شما رو جاج میکنن. کمپانی تحت عنوان آپستارت، کمپانی بسیار جذابیه، به کسایی که تازه وارد بازار کار شدن وام میده. در واقع تو آمریکا بانک ها واقعا بانکن، سرمایه‌دار سود بگیر نیستن. من میرم بانک میگم من یه ایده دارم، میخوام فلان کارو بکنم، آیا شما به من انقدر وام میدین انقدر بهتون برگردونم؟ در نهایت بانک تصمیم میگیره که برام میصرفه یا نه. حالا کمپانی آپستارت داره یه جور اعتماد درست میکنه به باز پرداخت. اگه مشکلی خیلی از ایرانی هست، وقتی من الان مهاجرت کنم آمریکا، من میگن آقا تو نرقول با 35 سال سن نه کردیت کارت داشتی، نه سابقه مالی داری، نه تا حالا من میدونم چقدر حقوق گرفتی، خب چه وامی بهت بدم؟ میترسم. در حالی که شما منو میشناسید، من اگه الان برم تو آمریکا میتونم درآمد احتمالاً خیلی خوبی داشته باشم. در نتیجه برای بانک معقوله که به من وام بده، اما با فرمول های سنتیش کار نمیکنه. حالا آپستارت اومده از یه چیزای خیلی ساده ای تصمیم میگیره که به انسان ها میتونه وام بده یا نه. چیزی که ما بهش میگیم معدل رو مثلا در نظر میگیره. چیزی که آقای گو که در واقع مؤسس آپستارته، اگه بخواید دلتون رو بشکنم باید بگم آقای گو 24 سالشه، 135 میلیون دلار تا حالا وام داده. گو بهش میگه کاراکتر، میگه ما کاراکتر آدم ها رو میسنجیم، به جای اینکه فقط یه فرمول عددی بزنیم که یارو چقدر حقوق میگیره، شغلش چیه، چند وقت پس انداز داره، من یه سری آدم جدید پیدا میکنم و به فرمول های کامپیوتریم میگم شخصیتشون رو بسنجن. در واقع تفاوت بزرگی که ایجاد کرده اینه که با کار دیتا ساینسی به جای اینکه توانایی مستقیم مالی یا رو بسنجه، خواستن و تواناییشو میسنجه. در واقع تونستنش رو کنار گذاشته، تمرکزش رو گذاشته روی اینکه میخواد این کارو بکنه یا نه. آیا جادی آدمیه که میخواد وام پس بده؟ خب معلومه، تا حالا هیچ پولی نداشته، تا حالا تو آمریکا هیچ حسابی نداشته، تازه دیروز مهاجرت کرده، اما نمره جی آر ایش اینه، پوزیشن شغلیش اینه، پس یه آدمیه که وام پس به دست. اتفاق بسیار بزرگه. پیشنهاد میکنم آپستارت رو سرچ کنید. یه جور تحول در نظام بانکی بوده. آدم‌ها به راحتی میتونن به همدیگه وام بدن از طریقش، اما ماجرای تورواز بازم هست. فرمولیه که ما نمیتونیم مستقیم بفهمیم که چه جوری تصمیم میگیره که جادی میتونه وام بده یا نه. یک کالمه آدمو نگاه میکنه میگه اینا وامشون رو پس دادن، پس جادی به نظرم نمیده وامشو پس. همه آدما رو نگاه میکنه میگه جادی به نظرم چون مثلا مهاجره و مهاجره ایرانی تو این لول اینجوری بودن پس میده. ولی من اون پسر رو دقیق توشو نمیبینم. در واقع امکان این که من بتونم تو آمریکا وام بگیرم یا نه کم کم داره وابسته میشه به اینی که یه الگوریتمی چی میگه و من توی اون الگوریتم رو نمیفهمم. ظاهرا همونجوری که حدس میزدیم، وزنیاک، ماسک و اون دوستمون استفان هاوکینگ که در نظرش اوپن سورس شده حرفشون سنگین تر از تورواز بود. زندگی منو کسایی دارن جاج میکنن، کامپیوترهایی دارن به راحتی به من میگن به جادی وام بده یا نده که من دیگه حرفشون رو نمیفهمم. تبریک ها و تقدیر. تبریکی داریم به ناسا که این چند وقت حسابی ترکونده. تو این مدت هم کشف اولین سیاره مشابه زمین رو داشته، در واقع سیاره‌ای که از نظر موقعیتی احتمالاً وضعیت شبیه زمین داره و ممکنه واقعاً سطح شبیه زمین باشه، و همچنین اولین عکسش رو از سمت تاریک ماه تو حالی که زمین تو پس زمینشه گرفته. یک عکس عالی. تعجبی هم داریم از بار بمباس که با حل کردن الکل تو فضای بار میگه اگه یک ساعت توی بار ما نفس بکشیم برابر اینه که یه شات مشروب خورده باشیم. تقبیحمون برای مایکروسافت و سوتیای ویندوز 10 شه. مشکلات گسترده پرایوسی قبلا تو اوبونتو هم داشتیم، این نیست که فقط مایکروسافت باشه، شرکت های بزرگی مشکلات رو دارن. و فراموش نمی‌کنیم که ما باید رئیس و کنترل کننده کامپیوتر خودمون باشیم، نه کامپیوتر ما کنترل کننده و رئیس ما باشه. و تا بحث تقبیح داغه، یکی برای سانسورچی که اشتباهی زد سایت php.net رو سانسور کرد ولی بعدش فهمید در این مورد اشتباه کرده و اصلاحش کرد. در واقع تقبیحش مال اینه که هنوز مغزش نمیکشه بفهمه هر جور سانسور اشتباهه. در واقع هر جور سانسور نشون دهنده اینه که اگه من فکر میکنم کسی دیگه نباید حق داشته باشه نظرشو بگه، اینقدر باید عقلم برسه، که یعنی اینکه حرف من انقدر زایی است که اگه یکی دیگه نظرشو بگه حرف من رو کسی گوش نمیده. ولی خب خبیثه دیگه. تبریکمونو داریم به بچه های کنفرانس PHP. به نظرم یکی از بهترین کنفرانس های این چند وقت بودن. و در نهایت تقبیحی برای همراه اول به خاطر سرویسی که به بقیه میده که از طریقش من بتونم قبض میان دوره ایم رو بگیرم، ولی عملا من میتونم قبض میان دوره ای هر کسی رو بگیرم. هر کس باید بتونه فقط بدهی خودشو بده. در نهایت تو بخش نامه ها که مدت ها بود نداشتیم چون آدم و دوستش نداشتن، در واقع نامه های اونقدر مهمی نداشتیم، یه نامه مهم از منصور داریم که در مورد ویزای H1B که قبلا صحبت کردم گفته که یه جاهایش درست نبوده. در واقع توضیح میده که این ویزا به شرکت‌ها اجازه میده افراد رو از بیرون از آمریکا برای کار به داخل کشور بیارن. یعنی تا شما کار نداشته باشی و شرکتی نباشه که اسپانسر بشه نمیتونی ویزا بگیری. نکته مهمش اینه که برای حفظ موقعیت کاری افرادی که توی آمریکا هستن، اولا تعداد ویزای هر سال محدوده و ثانیاً شرکتی که برای شما درخواست H1B میده باید ثابت کنه توی آمریکا کسی که بتونه اون شغل رو با اون شرایط انجام بده وجود نداره. و خب همین هم نشون میده که چرا کار والت دیسنی اینقدر مورد اعتراض شده. در واقع اون کار رو افراد آمریکایی حاضرن بکنن ولی نه با اینقدر پول. و البته یادآوری هم کرده منصور در مورد باگ استیج فرایت که خب این دفعه توضیحی دادم. توی بخش آخر اگر بتونم تماس تلفنی دارم در مورد امنیت تلگرام که الان بهش گوش میدم.
بله.
الو، سلام صادق جان. سلام صادق جان. رادیو گیک. آره، خوبی تو؟
مرسی، متشکرم.
ما رو به عنوان تلگرام می‌شناختیم و بات‌هایی که واسه تلگرام نوشتیم. در نتیجه من مصاحبت بشم چند تا سوال بپرسم. اول اگه می‌خوای خودتو به شکل دیگه‌ای معرفی کن یا وبسایت، توییتر، هر چی دوست داری بده.
خب، مرسی. ممنونم که منو توی این قسمت از جادی و قسمت رادیو منو معرفی کردی. بله، من صادق هستم و از زمانی که ربات‌های تلگرام شروع شدن من در واقع حدود 4-5 تا ربات تلگرام نوشتم که خیلی با استقبال خوبی هم روبرو شد و با اکانت صادقی هم توی توییتر هستم که دیگه میتونم با هم در تماس.
واضحه
صادق پی ام
مثل صادق پروژکت منیجر. برای کسایی که میشنون شما معمولا صدا تو رادیو بده برای حروف. خیلی هم
آره.
آقا من سوال اصلیم در واقع زنگ دادم اینو بپرسم که تمام این شایعاتی که در مورد تلگرام، ربات‌ها، امنیت و اینا میشنویم گفتیم از توی اطلاعات موثق دست یک بگیریم. بعضیا فکر می‌کنن اگر فلان توی یه اتاقی یه ربات باشه ممکنه ربات بتونه گربه‌شون رو بکشه تو خونه یا همچین کارهایی. چجوریه ماجراش؟ دسترسی ربات‌ها؟
خب بله، اگه بخوام یه سرعت کلی حالا اول از ربات رو بگیم، بتونیم بگیم که ربات ها یه سری اکانت های خاص تلگرام هن که طراحی شدن که بتونن به صورت اوتوماتیک پیام ها رو برای ما پردازش بکنن. مثلا کاربرا ما میتونن که کامنت هایی رو یا دستوراتی رو به اونا بفرستن، مثلا توی چت گروهی باشه یا حالت خصوصی، و اونا بتونن جوابشون رو بدن. و حالا بخوایم بگیم که حالا ربات ها، حالا بخوام خیلی یه توضیح کوچولو بدیم حالا قبل از اینکه وارد اون قسمت پرایوسیش بشیم، ربات ها میتونن که به حالت های مختلفی باشن، مثلا میتونن که با سرویس های دیگه ادغام بشن، مثلا مثل گیت هاب باشن، یا میتونن به صورت اخباری برای ما بفرستن، یا میتونن که به صورت تولز هایی باشن. انواع نمونه ربات هایی رو ما داریم. و اما ربات ها میتونن که یه سری اطلاعات خاصی رو بله از ما داشته باشن. ما وقتی که میخوایم یک اکانت تلگرام بسازیم، تنها فیلدی که برای ما اجبار هست یکی شماره تلفنه و یکی هم که فرست نیم هست، یعنی اون نام اولی که وجود داره، این دوتا حتمیه، یعنی ما باید وارد بکنیم تا بتونیم که توی تلگرام یک اکانتی داشته باشیم. اما ربات ها در واقع چیزهایی که میتونن از ما داشته باشن، میتونیم حالت امنیتی اونا رو به دو دست تقسیم کنیم. مثل حالتی که به صورت خصوصی میخوایم باشون چت داشته باشیم، و یه حالتی هم که میخوایم در حالت مثلا توی یه گروه باشه بررسی بکنیم. توی این دو حالت ما میتونیم که این ربات ها رو بررسی داشته باشیم که بدونیم که حالا چه چیزی هست.
یه وقتی هستم که گروهی هستم که یه رباتی توشه، یه وقتی هست که واقعا دارم با یه رباتی چت میکنم مستقیم.
بله، دقیقا. ما توی این دو حالت میتونیم که مثلا ببینیم که ربات چیا از ما میتونه ببینه.
اوکی.
ولی خب بخواییم که تفاوت ربات ها رو با اکانت های واقعی تلگرام بدونیم، بتونیم تشخیص بدیم که خب این ربات، ما گفتیم که یک اکانت تلگرامه، ولی بدونیم که تفاوتش چیه. ربات ها همیشه وضعیتشون آنلاینه، یا مثلا همیشه در همه حال وجود دارن، مثل یک کاربر معمولی نیست که مثلا نوشته باشه که دو روز پیش دیده شده. و همیشه هم اسم اونا آخرشون بات هست، یعنی هر رباتی که وجود داشته باشه به اجبار آخر اسمش بات هست. بعد میتونیم بگیم که خب ربات هم وقتی که به یک گروهی یا اضافهش میکنیم، به صورت پیشفرض از تو اون گروه نمیتونه همه پیام ها رو ببینه. حالا اینم که پیشفرضه، یعنی مثل خیلی جا از دنیای تکنولوژی، این ما این که باید حواسمون باشه که داریم چیا رو به ربات میدیم یا چیا رو ازش میگیریم. ولی وقتی که ما به یک ربات، حالا این دو حالت رو بخوایم بررسی بکنیم، فرض میکنیم که ما به یک ربات داریم که چت میکنیم، ربات یا داریم ازش یک سرویس میدیم، فرض میکنیم که یک سرویس عکس هست، من مثلا میگم عکس یه تیبو برام بفرست، خب این منم که میتونم با ربات پیامامو شروع بکنم. یک ربات نمیتونه، حتی اگه آیدی من رو داشته باشه، نمیتونه با اون یک چت رو شروع بکنه.
این در واقع ربات نمیتونه اسپم بفرسته.
نه، به صورت پیشفرض اصلا نمیتونه اسپم بفرسته. مثل حالا مثلا بگیم که یک ربات اسپمر داریم که میتونه همه رو داشته باشه، نه، حتی اگه آیدی اینا رو هم داشته باشه نمیتونه بفرسته. و حالا چه اطلاعاتی از من داره؟ حالا جای بسیار فکر می‌کنم جای مبهمش اینجا. ببینید، من گفتم زمانی که ما میکنم توی تلگرام یک اکانت بسازیم، دو تا چیز خیلی اجباری وجود داره، که شماره تلفن که ما حتما باید بدیم، و یکی هم که فرست نیم هست. دو دینه لست نیم و یوزر نیم هم داریم که به صورت دلخواه هست ما اگر اینا رو پر بکنیم. ربات از ما نمیتونه شماره تلفن ما رو ببینه، ولی فرست نیم ما رو میتونه ببینه. یعنی اطلاعاتی که تلگرام میفرسته، اطلاعاتی که از ما، وقتی که مثلا فرض کنیم من دارم با یک رباتی که ایمیج هست دارم چت میکنم و بهش میگم عکس یک سیب رو برای من بفرست، اون ربات میتونه ببینه که فرست نیم من چیه.
اوکی.
ولی نمیتونه شماره تلفن من رو ببینه، و همچنین میتونه عکس های پروفایل من رو ببینه.
اوکی.
یعنی وجود داره، توابعش وجود داره که کاربری که الان برای یه ربات پیام فرستاده عکس هاشو ببینه شما. هست، ما در حالت کلی مسیج خودمون یا اون دستوری که میبینیم به ربات میبینه، فرست نیم ما و تصویری که ما برای پروفایلمون گذاشتیم، از سری چیزای پروفایل میتونه این چند تا رو داشته باشه. خب یه حالت دیگه هم داریم زمانی که تو گروه ها باشه. حالا مثلا زمانی که ما میخوایم که یک چند تا ربات توی گروه همون وجود داشته باشه، شاید این نگرانی وجود داشته باشه که این ربات تمامی این اسرار این چت رو جمع بکنه. فرض کنم یه چت کاری داشته باشم، گروه کاریم باشه، بعد نگرانی داشته باشم که شاید من یک رباتی رو اضافه بکنم و این ربات تمامی این مسیجای گروه منو جمع بکنه. این حالت اینم یه نگرانیه که تقریبا بین کاربرا وجود داره. اما تلگرام برای اینکه بتونه اینو مرتفع بکنه یا در واقع این مشکل حل بکنه، حالتی به نام پرایویسی مود گذاشته برای ربات ها. و این پرایویسی مود اینو میگه که ربات ها تو حالت پیش‌فرض به تمامی اون هیستوری اون چت یا تاریخچه اون گروپ چتی که وجود داره دسترسی ندارن. حالا اینجا دقت بکنید، به صورت پیش‌فرض، یعنی زمانی که شما یک رباتی رو من شروع میکنم به ساختن و طراحی میکنم و میدم دست کاربرا و استفاده کننده ها، پیش‌فرضش اینه که این ربات فقط اون دستوراتی رو که بهش فرستاده میشه دسترسی داره، نه اون تاریخچه اون چت. و یه توضیح هم بدم، دستورات هم اگه دوستان استفاده کرده باشن، مثلا فرض میکنید با یه اسلش و اسم اون دستور شروع میشه، یعنی پیام های این گونه رو میتونه دستوری داشته باشه،
اولش اسلش باشه بعد دستوری که طراحی کرد،
بعد که دستوری که وجود داشته باشه. اما گفتیم که این پیش فرضه و وجود داره. اگر من طراح بیام و حالت پرایویسی مود رباتم رو از بین ببرم، ربات به تمامی مسیجای اون چت یا اون گروپ چت میتونه دسترسی داشته باشه.
و اینو من از کجا میتونم بفهمم؟ یعنی من گرامی ربات اضافه میکنم؟
درست. وقتی که ربات ما یک گروهی داریم که فرض بکنید که شما 10 نفر عضو این گروه هستید، ربات ها معمولا حالا اینجوریه، آخر لیست اضافه میشن و به عنوان مثال من یه رباتی دارم، یک ربات ترنسلیتوره و به یک گروه چتی اضافه کردم، این هاز نو اکسس جلوی اون نوشته شده. اگر مثلا بند نوشته باشه هاز نو اکسس، یعنی این ربات به اون تاریخچه چت دسترسی نداره و فقط اون دستورات و کامند هایی که ما بهش میفرستیم و دسترسی داره. در این حالت ما میتونیم که از پرایویسی مود یک ربات مطلع بشیم.
یعنی در واقع در نهایت هم ماکسیموم دسترسی که ربات میتونه داشته باشه، حتی اگر من باش اینتراکت کنم، طبق این چیزی که میگی، چه تو گروه چه پرایویت، در نهایت اینه که دستورایی که من بهش میفرستم رو میبینه، زمان این دستور رو میبینه، اسم کوچیک من رو میبینه و همین.
بله
بله، همین که فرستادم.
یعنی
در واقع
وحشت
خاصی از ربات نباید داشته باشیم.
نه اصلا.
مگر اینکه در ماکسیموم حالت اینه که پرایوت دسترسی، دسترسیش پرایوت نباشه، هاز نو اکسس نباشه، که معنیش اینه که میتونه بخونه که بقیه دارن تو گروه چی میگن، مثل یه آدمی که میتونه بخونه.
بله دقیقاً اینجوریه. و این بازم اگر ما یک گروه فرض کنیم کاری داریم که داخلش داریم در مورد مثلا کارهای اون شرکت یا داریم حرفای حساس میزنیم، ما میتونیم که بازم پرایویسی مود رو در نظر بگیریم و اگر اطمینان حساس این اطلاعات برای ما، رباتی رو که اضافه میکنیم به پرایویسی مودش توجه بکنیم و اگر میبینیم پرایویسی مودش مثلا غیر فعاله و تمامی مسیجای گروه دسترسی داره، ما این که میتونیم انتخاب بکنیم که اون ربات توی گروه باشه یا نه.
کماکان هم در واقع کار عجیبی نمیتونه بکنه، حتی بعد از اینکه به همه مسیجای گروه دسترسی داره، دقیقا مثل یه آدمیه که من بی خودی عضوش کردم دیگه، یعنی میتونه
اینا رو سیو کنه،
هر آدم دیگه‌ای هم میتونه اینا رو سیو کنه.
آره بله، چون خیلی شباهت داره، در واقع ربات هم مثل یک آدم میمونه که میتونه به سوالا و پاسخ‌های ما جواب بده. یعنی در واقع خیلی نگرانی دیگه بالاترین نهایت حدش اینه که به پیام‌ها دسترسی داره، بدون اینکه حتی بدونه که مثلا شما چی هست، شما حتی تلفن شما هم دسترسی نداره.
فهمیدم. بگه اگه بخواد شروع کنه به یاد گرفتن یا نوشتن ربات، ببخشید خودت داشتی چی میگفتی؟ فکرم تموم شد.
یه چیز دیگه هم میخواستم به اضافه بکنم. فرض بکنیم که این ربات ها رو شاید خیلی از ما مثلا نگران این باشیم که شاید من از یک رباتی استفاده کردم، تبلیغات برای من بعدش بفرسته. یعنی نگرانی هم وجود داره و این هم هست. فرض بکنیم که من یک رباتی استفاده کردم، بعد از یه مدت برام تبلیغات میفرسته. این حالت هم توی تلگرام هست که ما میتونیم اونو کلا بلاک بکنیم و اگر از رباتی هم خوشمون نیومد، میتونیم که کلا کامل مثل یه کاربر عادی اونو بلاک بکنیم و هیچ مزاحمتی هم برای ما نداره. یعنی راههای تمامی راههای سوء استفاده میتونیم بگیم که بسته.
و فقط هم وقتی میتونه شروع کنه واسه من تبلیغ بفرسته که حداقل من یه بار باهاش اینتراکت کرده باشم و اگه بعدم کار بدی کرد میتونم بلاکش کنم.
دقیقاً. یعنی تحمیل و هیچ تحمیل و اجباری توی ربات ما در واقع نداریم. بگیم به ترتیب از شرط خاصی اصلا وجود نداره.
حالا ریفرنس داری کسی بخواد خیلی سریع اگه شروع کنه به نوشتن ربات خودش؟ میدونم پیچیدگی مثل HTTPS و اینا داره، ولی جدا از اون کلا از کجا شروع کنه؟
کلا میتونیم که ما مثلا اگه یک سرور داشته باشیم اول، چون که ربات ما باید به صورت دائم آنلاین باشه دیگه. و ما نیاز به یک زبان برنامه‌نویسی داریم و یک کار. حالا زبان‌های برنامه‌نویسی که وجود داره مثلا پایتون میشه، PHP هم که خیلی راحت و خوب میشه که من خودم از PHP استفاده کردم. و این تلگرام خودش یه سری API هایی داره که برای این سرویس در نظر گرفته که این API ها خیلی ساده است. به دو حالت مثلا فرض کنید من رباتمو اول میام ثبت میکنم و یه توکن میگیرم و با استفاده از این شناسه این رباتم میتونم دیگه با API های تلگرام اینتراکت داشته باشم و دستوراتمو بفرستم و بگیرم. حالا بخوام خیلی بگیم، بهترین حالتی که وجود داره خود تلگرام بهترین مستندات و داکیومنت ها رو در مورد API ها داره و به صورت مشخص بخوایم بگیم برای در تبادل بودن باهاش، حالا کتابخونه PHP خیلی زیادی هست که اگه توی گیت هاب مثلا جستجو بکنید خیلی کتابخونه های آماده ای هست. یعنی با یک دانش خیلی کم PHP ما میتونیم یک ربات بنویسیم و اونو وصل کنیم به سرویس های خودمون.
بسیار عالی، دست درد نکنه، در خدمت صادق PM بودیم به توییتر.
PM
مثل پروژکت منیجر. آره. تشکر ازت، حرف دیگه اگه داری بزنی.
خیلی ممنون، مرسی، خیلی لطف کردیم و دستتون درد نکنه که این قسمت به مبحث خیلی نگه کننده این روزهای ربات تلگرام پرداخت.
دست شما درد نکنه، مرسی، امیدوارم که همه با اینان از اینترنت استفاده کنم. خوش باشی، خوشحال شدم.
مرسی، ممنون، خدا.
موسیقی آخرمون به پیشنهاد مهرداد از احمد پاکزاد هست که به هم معرفیش کرده، رفتم همه آهنگاشو گوش کردم، جاجش کردم، به نظر من آهنگاش خوب بود، شنیدن سخته ولی حرفاش خوبه. گوش بدین و بخندین تا شماره بعد که بهترین اسلحه‌ایه که ما داریم. شاد باشین چون زندگی شاده. زندگی شاد نیست ولی ما شاد باشیم بی از اینه که شاد نباشه. احمد پاکزاد.
دلیله من از روزهای فرد نرم افزار عاطفه کدهای لذت و درد شغل طاقت فرساره سرگرم کردن تو خستگی جونکار کار تو معدن تو گورستان ایستاده زنده‌های معمولی میلیاردها سال برای بلوغ تک‌سلولی غرور غم‌انگیز تنهایی تو ارتفاع سبک کردن بستو سرویس هوا پیما سرم سردر شهرها شد
مرموز نهنگ های آبی، هدایت طبیعت به مرگ اکتساب. Oh.